جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقديم بروح ملكوتي امام الراهين رضوان الله عليه وشهداء ولا مقام اسلام صلواتي اهدا میکنیم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
يا جابر، استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا الى الشكر، واستقلل من نفسك كثير الطاعه كثير الطاعه لله ازراء على النفس وتعرضا للعفو. از حدیث شریف جابر به اینجا رسیدیم که بعد از بیان اوج مقام ولایت نسبت به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، یه دستورات عملی در واقع برای کسب فضائل و نهایتاً رسیدن به این مقام عالی بیان می‌فرمایند. از اول یک تمهیدی برای این مطلب ذکر می‌کنند که توقع نداشته باش که از روز اول هیچ لغزشی نداشته باشی، همه این کارهات بر روال صحیح انجام می‌گیریم. اون چه مهم هست این است که مؤمن در آغاز راه سعی کنه ایمان قوی داشته باشه و ملکه تقوا رو کسب کنه. بعد نوبت این هست که با نفسش دائما کشتی بگیره و این جریان تا پایان عمر ادامه داره. گاهی انسان بر نفس پیروز میشه، گاهی هم ممکنه با اینکه اهل ایمان است، اهل تقواست، در این حال ممکنه نفس برش پیروز بشه. ولی اینا نباید موجب سستی عزم و ارادش بشه، بلکه باید هرچی زمین میخوره تصمیمش برای جدیت و ادامه کار قوی تر بشه. در این مسیر احتیاج داره به اینکه آدم یه دستورالعمل‌های اجرایی را بیشتر اطلاع پیدا بکنه و یاد بگیره. در اخلاق و معارف اخلاقی یه بخش عظیمی بیان فضائل هست با مراتب مختلفی که داره، نهایتاً رسیدن به عالی‌ترین قله توحید یا بفرمایید به نهایت عبودیت. بیان این فضایل که هر کدام چه مزایایی داریم و چه ارزشی داریم، اینها بیان میشه یک بخشی از مباحث اخلاقی را اینا تشکیل میده. در آیات قرآن هست، در روایات هست، در کلمات علمای اخلاق و بزرگان علم اخلاق هم هست. بخش دیگری که بیشتر جنبه کاربردی داره اینه که یه راه های آسونی به آدم نشون بدن که بهتر بتونه این راه های کسب فضائل را شناسایی کنه و راهش آسون تر بشه. نظیر این که کسی رو ببرن پایه یک کوهی و یک قله مرتفعی رو بهش نشون بدن، میگن شما باید سعی کنیم به اون قله برسی. خب شناختن این قله و این که اون آدم به جای همتش قرار بده و ببینه که راه طولانی است، باید اراده قوی و جدی داشته باشه، این یک مرحله کار است. اما اون چه در عمل برای شخص بیشتر موثره اینه که بگن نزدیکترین راه، ساده ترین راه، بی خطرترین راه اینه. از اینجا میری این راه نزدیکتر شما را، زودتر شما را میرسونه، خطرش کمتر هست. از راه های دیگه هم میتونی بری، ولی پرتگاه هست، یه وقت سقوط میکنی. اون کسانی که این راه ها را پیمودن در این مرحله بیشتر به آدم میتونن کمک بکنن که دستورهای اجرایی به آدم بده. این که معمولا هم تأکید میشه که دنبال پیدا کردن استاد اخلاق باشید و اینا، برای اینکه البته یکی از فوایدش که آدم راه کسب فضائل را بهتر یاد میگیره از کسانی که تجربه کردن، عمری را زحمت کشیدن، تلخی و شیرینی ها را چشیدن، پیچ و خم ها را شناختن، حاصل تجاربشون را در اختیار آدم بگذارن. این یک فایده ایست که آدم از استاد اخلاق میبینه. بیاناتی هم که ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین در معارف اخلاقی دارن، بخشش از این قبیله. یعنی برای طرف مفروضه که باید یک کمالی را بهش نائل بشه، اونا شناخته، نمیدونه چگونه باید این را کسب کرد. فرض بفرمایید میدونه که معرفت خدا خیلی مقام عالی است، معرفت اهل بیت خیلی ارزشمنده، اما میگه حالا از کجا پیدا کنم این معرفت؟ یا میدونه محبت خدا خیلی ارزشمنده، حتی برای نجات پیدا کردن از دست شیطان و وسواس شیطانی هم توجه به محبت خدا خیلی راهگشاست. بعد سوال میکنه که خب چه کنم محبت پیدا کنم؟ یا میدونه که مثلا یکی از ارزش‌های مهم اخلاقی شکر است، قلیل من عبادی الشکور، اما نمیدونه چه کار بکنه که شاکر بشی، انگیزه برای شکر پیدا کنی. خب همه ما وقتی غذا میخوریم بعدش میگیم الحمدلله، خب شکر خدا، خیلی هم خوبه، خدا رحمت کنه پدر مادرامون و بزرگترامون که از کودکی اینا رو به ما یاد دادن. غذا خوردن رو با بسم الله شروع کنید، بعدم تموم شد الحمدلله. اما شکر واقعی که مطلوب خدا هست، مطلوب قرآن هست، اولیاء خدا طالبش بودند، سعی میکردن اون را واجد بشن، این با یه الحمدلله درست نمیشه. چه کار کنه که آدم شکور بشه؟ خدا خودش میفرماید که در میان بندگان من بندگان شکرگزار خیلی کمه، قلیل من عبادی الشکور. خب حالا اگه ما بخوایم جزء اون قلیل باشیم، بشیم جزء اون بندگانی که ولو عدشون کم است اما پیش خدا خیلی عزیزن، چی کار کنیم؟ خب الحمدلله که میگیم، چی کنیم شکر واقعی برامون پیدا بشه؟ انگیزه پیدا کنیم برای شکر کردن. در این روایت، در همین روایتی که امام باقر سلام الله علیه توصیه هایی به جابر می فرمند، دست کم در دو مورد به این مسئله پرداختند. یعنی خیلی هاش دستورات عملی است، به خصوص در مورد این که آدم چیکار کنه که بتونه شاکر بشه. یکی در همین جاست که الان رسیدیم بهش، یکی هم در اواخر روایت هست، اونجا هم باز این مطلب رو دنبال میکنند با یک بیان دیگری، چون یه مطلب مربوط به هم هست، من دوتاشو با هم ذکر میکنم. خب در بحث هایی که سالهای قبل داشتیم و اینا درباره شکر مناسبت های مختلفی بحث کردیم، مخصوصا در شرح مناجات شاکرین که اونجا موضوعش مناجات کسانی است که اهل شکرند. دیگه هرچه عقلمون میرسید و یاد گرفته بودیم از بزرگان و اینا، اونجا برای شنونده هامون عرض کرده بودیم، نوشته و گویا چاپ هم شده. خب اینجا اگر بخوایم اون مباحث رو تکرار کنیم، خیلی از متن این روایت دور میفتیم. اجمالا یه اشارهی بکنم به این که مسئله شکر از دیدگاه قرآن خیلی مسئله مهمیه. یه چیز ساده ای نیست که وقتی شما از نعمتهای خدا استفاده کردید بعدش بگید الحمدلله، شکر خدا. این خیلی تأثیری در سعادت ما اونطور که باید شاید نداره. اونی که خدا از ما میخواد خیلی بالاتر از این. بسیاری از آیات الهی هست که خدای متعال نعمتهاشو برای مردم ذکر میکنه، میگه ما به شما شعور دادیم، عقل دادیم، چشم دادیم، گوش دادیم، نعمتهای فراوان دادیم. آخرش میفرماید لعلکم تشکرون، روزی فراوان دادیم، باران رو نازل کردیم، گیاه رویاندیم، نمیدونیم چنین و چنان نعمتهای فراوان. آخرش یه همچه تعبیری لعلکم تشکرون. غیر از تعبیرات دیگری که سیجز الله الشاکرین یا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، خیلی از مسئله شکر در قرآن یاد شده و به عظمت یاد شده. روایاتی هم در این زمینه هست زیاده که من یه وقتی کتاب دیدم، فقط کتاب نسبتاً حجمی هم بود، فقط روایات صبر و شکر رو جمع کردم، یک کتاب بزرگی بود. این نشانه این است که مسئله شکر یه مفهوم ساده ای نیست، ما خیلی یه دستی میگیریم. حالا من دو سه تا نکته رو راجع به اهمیت شکر اول عرض میکنم، بعد به توضیح این بخش روایت میپردازم. آقایون طلاب میدونن که علمای اهل کلام پیش از ورود در بحث های کلامی و پیش از ورود در بحث اثبات خدا حتی یه بحثی دارن که اصلا تحقیق درباره خدا و شناخت خدا خودش عقلا واجبه. یعنی این پاسخ یه سوالی است که کسی بگه ما چرا علم کلام بخونیم، بریم بحث‌های خداشناسی بخونیم، ما برای چی نماز بخونیم، روزه میگیریم، کارامون میکنیم، حالا چه لزومی داری بریم این بحث‌ها رو بخونیم؟ یا یه کسی گفت ما اصلا چیکار دارم، خدا هست یا نه، کار بد نمی‌کنه. یه همچو گرایش هایی تو بسیاری از مردم، حالا تو کشور ما الحمدلله اینا کمی، اما در کشورهای دیگه بعضی از کسانی که متأثر از فرهنگ های غربی هستن یه همچی چیزهای ته دلشون هست، یعنی ما چیکار داریم، خدا هست یا نه، ما دروغ نمیگیم، خیانت نمیکنیم، به کسی ظلم نمیکنیم، آدم خوبی هستیم. خدا اگر خدا هست آدم خوب و دوست داریم، اگر نیستم گیج اون کاری باشه. این که لازم است آدم اصلا تحقیق کنه ببینه خدا هست یا نیست، اگر هست واحد است یا متعدد، این کی باید اونا وادارش کنه؟ هنوز خدا را نشناخته که نمیشه بگم پیغمبران گفتن واجبه برید تحقیق کنید، اون پیغمبری قبول نداره. تنها راه این است که از نیروی عقل استفاده کنه، عقل باید بگه واجب است تحقیق درباره خداشناسی. ما گفتن این چه دلیل عقلی داریم برای این که واجب است معرفت خدا؟ میگن مهم در این دلیلش وجوب شکر منعمه. عقل میگه این نعمتهایی داری که در ادرش استفاده میکنی یک کسی بهت داده، خب برو بشناس ببین کیه، چون لازم است آدم از کسی که بهش نعمتی میده تشکر کنه. یعنی اینا بدیهی ترین مطالب میدونن که عقل آدم رو ملزم میکنه که بره اون که صاحب این نعمت ها رو بشناسه تا شکرش رو به جا بیاره. به دلیل وجوب شکر منعم میگه اصلا خداشناسی واجبه. مسئله شکر اینقدر اهمیت. حالا بحث های دیگه هم هست که مولا بپردازم از مطلب دور میشیم. یه همچون مسئله با این اهمیت در این حال، خب انسان ها کمتر خود به خود انگیزه شکر دارن. در اون اقسام عبادات ثلاث هم که ذکر شده و قومنا عبدالله شکرن، اونا خیلی کمند، غالبا از ترس عذاب عبادت میکنن. بالاترش اینه که آدم از شوق نعمتهای بهشتی عبادت کنه. ولی بعضی هستن که یعبدون الله شکرن، یا امام صادق فرمود ولکنی اعبده شکرن، یعنی ما عملا انگیزه شکر کردن خیلی نداریم. وقتی بهمون بگن میگیم بله آدم باید تشکر کنه، حق شناس باشه، اما خب این همه خدا نعمت به آدم داره، پس چرا حق ازش نمیدونیم، شکرگزاری نمی کنیم، چرا انگیزه ای نداریم؟ اصلا شبانه روز چند بار به یاد این میفتیم که باید شکر خدا هم کنیم؟ خدای متعال از نهایت لطفی که داره اومده یک تکلیف دیگری هم برای ما قرار داده، با یک بیانی و مواعظ دیگری هم سعی کرده ما را انگیزه شکر در ما ایجاد کنه. یکی از بهترین راههایی که قرآن استفاده کرده برای اینکه انگیزه شکر در ما ایجاد کنه اینه که میگه اگه شکر کنید نعمتتون زیاد میشه، اما اگه ناشکری کنید ممکنه نعمتتون از دستتون بره. و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگه کفران نعمت کردی ان عذابی لشدید. اینا رو میفرماد تا ما در انگیزه شکر در ما ایجاد کنیم، چون شکر خیلی اهمیت داره و باعث ترفیع درجات انسان میشه، انسانیت انسان را بالا میبره و خالص میکنه. خب یکی از مطالبی که در این حدیث بهش اشاره شده اینه که چون ما انسان‌ها معمولاً کم شکر خدا می‌کنیم، گاهی می‌دونیم هم که شکرمون کمه، حتی ناشکری زیاد می‌کنیم، ناسپاسی می‌کنیم، اینا هم را می‌دونیم، اما نمی‌دونیم چه کنیم که انگیزه شکر پیدا کنیم، در صدد این بر بیاییم که شکر کنیم. بعضی ها هستن، بعضی افراد ولو کم نه تنها شکر خدا نمی کنن که طلبکار هم هستن. اگه یک ناراحتی براشون پیش بیاد خیلی از خدا گله هم می کنن، بلکه بالاتر از گله. اینا نشانه این است که انسان چقدر در معرض این قرار داره که ناشکری بکنه. اون چیزیست که شیطان دائما در صدد هست که انسان رو مبتلا کنه به کفران نعمت، تا هم حق بندگی رو ادا نکنه و هم همین نعمت هایی هم که داره دستش بره. چون نه این کفرتم نه عذابی لشدید. در اینجا امام باقر صلوات الله علیه به جابر یه راهی نشون میدن که انگیزه شکر در آدم ایجاد بکنه. یعنی این که ما در صدد شکر کم برمیاییم مال اینه که توجه به نعمتهای خدا درست نداریم. نعمتهایی که خدا بهمون میده خودمون رو خیلی طلبکار میدونیم، انتظار داریم خیلی بیشتر بده. وقتی یه جایی کم میاد نه تنها شکر نمی کنیم، گلمند هم میشیم. این مال اینه که عادت کردیم، یه خود لوس بار اومدیم. برای اینکه این حالت از بین بره باید سعی کنیم نعمتهای خدا رو خوب بشناسیم، حتی نعمت‌های کوچولی که خدا را فکر بکنیم دربارش و اهمیتش را درک کنیم. یکی از چیزهایی که مانع میشه از این که ما عظمت نعمت‌های خدا را درک کنیم و انگیزه شکر درمون پیدا بشه، مال همین است که روزی که خدا به ما میده عمده نعمت‌ها را همین نیازهای اصطلاح فیزیولوژیکی خودمون میدونیم، نیازهای مادی خودمون. آدم وقتی گرسنه‌اش میشه اون وقت میفهمه که غذا نعمتی است. تشنه‌اش که بشه اون وقت میفهمه آب هم یه نعمتی است. ولی انتظار داریم که اون که متنعم‌ترین بندگان خدا دارن ما هم داشته باشیم. چرا خدا به اون داده به من نداده؟ رزقهای خدا رو کم میشماریم برای خودمون و در مقابل اعمال خودمون را، حالا ما به اصطلاح آدم های خوبی هستیم، مؤمن هستیم، اهل تقوا هستیم، مخاطب حضرت هم چنین افرادی است، اعمال خودمون را زیاد میشماریم. خود نمازهامون رو که میخونیم، روزمون که میگیریم، حجی واجب باشه میریم، خب دیگه چی؟ یا خدا از ما چی میخواد؟ همین تکالیفی که بر ما واجب کرده خب انجام میدیم دیگه، کار زیاد میکنیم عبادت خدا. اشکال ما در این دوتاست، یکی روزی خدا رو کم میشماریم، حق معرفت اونها و اهمیت اونها رو ادا نمیکنیم، و یکی عبادت های خودمون رو زیاد میشماریم، خیال میکنیم ما خیلی اهل عبادتیم. باید این دوتا رو، این معادله رو به هم بزنیم. از یک طرف باید سعی کنیم نعمت‌های کوچیک خدا را دربارش فکر کنیم، بگیم چقدر ارزش داره. یه لقمه نان ما فرصت نمی‌کنیم، مسائل زندگی بهمون اجازه نمی‌دین. یه لقمه نان، یه دونه نون سنگی که می‌گیریم می‌ذاریم سر سفره، فکر بکنیم دربارش این چقدر خدا به ما لطف کرده، این نون را به ما داده، این نون چگونه پیدا شده، گندمش، بارانی که نارینده، زمین حاصل خیزی که اینا رویانده، کشاورزی که روی این زمین کار کرده، برداشت کرده، درو کرده، بعد اینا آرد کردن، بعد نانوا اینا پخته، ما از اون طرف وسیله فراهم شده، پولی دستمون اومده، میتونیم در مقابلش پول بدیم، نان بگیریم، و یک مجموعه به قول سعدی همه نعمتهای عالم رو خدا به کار گرفته، فلک و شمس و باد و عرض کنم دریا و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. یه لقمه نان حساب کنیم چقدر خدا وسایل فراهم کرده تا این به دست ما رسیدی. این چون در روزی هاست، آدم از نان مثال زدن، حالا دیگه میوه هایی رو شما حساب کنید که از یه اینگه دنیا اون طرف کره زمین در اوروگوئه، نمیدونم پاراگوئه، اونجا موز عمل میارن، اونجا با کشتی میارن برای اینجا، شما تو بازار چند دست میگرده، چقدر روش کار میشه تا میرسه به دست شما، تو بازار یه دونه موز میگرد میخورید. چقدر خدا این وسائل رو فراهم فرمودید، از پس که اون کشاورزی که اون رو به عمل میاره تا کشتی هانی که این را حمل میکنه از اون طرف دنیا میاره اینجا، تا اون کسانی که تجارتش رو میکنند و سالش تا یه دونه موز از شما میان میخورید. بلکه اگه آدم حوصله داشته باشه، که باید با این حوصله رو داشته باشیم، متاسفانه غفلت ها مانع میشیم. اصلا خود همین بدنه من، من که دارم حرف میزنم برای شما، خدا چقدر نعمت به من داده که بیتونم این چند کلمه حرف رو به شما بزنم. حرف زدن که این چیزی نیست که، اگه من شوشم درست کار نکنه، نتونه هوا رو جذب کنه و بیرون بده، حنجره من درست نتونه کار کنه، تارهای صوتی من خراب باشه، هر چی فشار میارم صدا در نمیاد، عبور میکنه هوا ولی صدای ایجاد نمیکنه، تارهای صوتی خراب، زبانم، دندانم، مقاطع فم به اصطلاح، اینا باید سالم باشه تا اینکه من این چهار تا کلمه حرف بتونم بزنم به شما، اینکه میگم شما بشنوید. چقدر نعمت باید باشه تا این که من یادم میاد در یکی از سالها، شاید 2 سال قبل بود یا 3 سال، مقام معظم رهبری کارگزاران دعوت کرده بودن، موضوع بحثشون شکر، حالا همه اون فرمایشات که ایشون فرمودن من نمیخوام عرض کنم، فقط یه جمله شو عرض میکنم که ایشون اشاره فرمودن به دستشون. خب میدونید دست ایشون توی اون جریان ترور معروف شده، درست کار نمی کنه، دستشون درست راحت نمی تونن گرن بالا جمع کنن، انگشتاشون کار نمی کنه. فرمودن بعد از اون جریان پزشکی به من می گفت برای اینکه این انگشت تو بتونی حرکت بدی چند میلیارد سلول، چند نوع سلول در باید به هم با هم همکاری کنن تا بتونی این انگشت تو حرکت بده. اگه این همکاری اینا نباشه میتونی دست حرکت نمیکنی. ما اصلا فکر نمی کنیم این که داریم دستمون رو حرکت میدونیم اینم یه نعمتی. هیچ وقت فکر کرده بودی که اینم یه نعمتی سالم میتونه انگشتاشو حرکت بده؟ و برای اینکه این نعمت حاصل بشه چقدر خدا وسائل فراهم کرده، چند نوع عصب باید به هم دیگه همکاری کنن تا این انگشت بتونه حرکت کنه. اینا ایشون میفرمایند. ما اگه دونه دونه اندام‌های بدنمون رو فکر کنیم که برای پیدایش هر یک از اینا و سلامت از اینا اینا که درست کار بکنه چه شرایطی لازمه و خدا چگونه اینا را ساخته و فراهم کرده و در اختیار ما میذاشته. برای اینها من سفارش میکنم به دوستان جوان که یه مقداری بحث‌های فیزیولوژی مطالعه بکنن، زیست شناسی انسانی خیلی آموزنده هست که آدمی بفهمه که اندام‌های بدنش چگونه کار میکنه، چند تا عضو هستن چگونه همکاری میکنه، جریان کارها، دستگاه‌های مختلف و جهازات چگونه خدا ساخته و اینها رو منظم کرده و چه وسائلی فراهم فرمیده. به هر حال برای این که ما بتونیم انگیزه شکر پیدا کنیم، شکری که ما را به کمال انسانی میرساند، محبوب خدا میکند، دو تا کار باید بکنیم. یکی سعی کنیم نعمتهای خدا را درست بشناسیم و بزرگ بشماریم، نه اینکه بگیم خب حالا این نونه آبگوشتی خدا قسمت کرده خب الحمدلله خدایا به چلو کبابتم راضی هستیم خدا را شکر. اون وقتی برای ما مهم هست که قصر فلانی داشته باشیم یا نمیدونم انواع غذاهایی که طاغوت ها برایشون فراهم میکنند، اون وقت میگیم آه حالا یه چیزی شد. والا این غذایی که برای ما میسر میشه اینا رو چیزی حساب نمی کنیم که احتیاج به شکر داشته باشیم. اگه بخوایم انگیزه شکر درمون پیدا بشه باید درباره نعمتهای کوچیک خدا فکر کنیم، اهمیتش رو بشناسیم. یعنی اگه یکیش نبود اون وقت چه بلایی به سرمون می اومد. بنده مدتی یکی از موهای چشمم، موجهای چشمم میخوابید تو چشمم. این چشمم هم زخم کرده بود، درست نمیتونستم ببینم، درست نمیتونستم استفاده کنم از چشمم، اذیتم هم میکرد، درد و سوزشم داشت، هیچ مرضی شناخته شده هم نیست. گاهی این ماهیچه های پلک ها سست میشه، یه خود ضعیف میشه، موجه ها اونطوری که باید در جای خودشون قرار بگیرن نمیاد، سست میشه، میخوابه تو چشم، اصلا چشم اذیت میکنه. یه مو میخوابه تو چشم آده، یه مو دیگه آدم از چشمش درست نمیتونه استفاده کنه. اینقدر دکتر رفتیم و چند بار گفتم باید عمل جراحی بکنی و اینا رو من دیگه صرف نظر کردیم نکردیم. بالاخره خود با دارو و دوا و خود دعا و توسل و اینا یه خود بهتر شده الحمدلله. یه دونه مو که درست جای خودش قرار بگیره یا نگیره، آدم باید شکر بکنه، نعمتهای خدا رو بشناسه تا ببینه خدا چقدر بشه. اگه یکیش نباشه اون وقت چه بلایی. تازه اینا نعمت‌های طبیعی است که هر مؤمن و کافری داره. خدا به انسان‌ها عقل داده که به حیوانات نداده. اگه نمی‌داد این عقل چی می‌شدیم ما؟ حالا انسان شدیم و عاقل شدیم. اگه هدایت انبیا به ما نرسیده بود، اسلام رو نشناخته بودیم، ولایت اهل بیت رو نشناخته بودیم چی می‌شدیم؟ این همه نعمت داریم، اگه یک گوشش یه خورده بسابه اون وقت گله می‌کنیم از خدا. خدایا ایش که دیگه نبود این بلا رو به سرش میانی، زورت به ما رسی. این آدم ساقط میکنه از ارزش های انسانی. حالا خدا عفو میکنه به زودی، اینا رو خیلی به حساب ماها نمیه چون میدونه ما ضعیف هست. اما اولیاء خدا یک لغزش کوچکی بکنن به حسابشون گذاشته میشه، عکس العمل میبینند. اگر بخواهیم ما حق شکر خدا رو به جا بیاریم، از یک طرف باید سعی کنیم نعمتهای خدا را بزرگ بشماریم، از یک طرف اعمال خودمون و عبادتهای خودمون را خیلی کوچک، خیلی کم، بی ارزش. خب البته خود همین هم باز یک مکانیزمی میخواد، یه راهکاری میخواد. چه کنیم؟ خب بالاخره من 30 روز روزه میگیرم، چطور بگم این هیچی؟ فرض کنید تمام سال شبها نماز شب میخونم، چطور بگم این هیچی؟ بالاخره کار زحمت میکشم. این کم شمردن ها یا زیاد شمردن ها نسبی است، این قدر مطلقش نمیگن کم باشه، قدر مطلقش هرچی هست ثابته. شما نسبت به چیزی که میسنجی میگی کم است یا زیاده. فقط شما یه جنسی میخری به فروشنده، فرض کنید اگه جنسی 1000 تومن 800 تومن بهش میدی، میگه کمه آقا، این مایش هم از این بیشتره. کمه نه اینکه یعنی 800 تومن کمه، 800 تومن آخر یه کاریست، یا بگید 800 هزار تومن، یعنی نسبت به اون چیزی که ارزش داره این کمی، در مقام مقایسه این نسبت به اون خیلی کمی. اگه فهمیدی خدا چقدر از تو طلبکاره، اون وقت تمام عمر را عبادت کنی، اون وقت میفهمی کمه. خب امام سجاد صلوات الله علیه، همه ما میدونیم که سمبل عبادت بود، شرایط زندگی هم طوری بود که ایشون به خیلی به کارهای اجتماعی وقت بگیر و اینها نمیتونستن بپردازن، شرایط سیاسی اون زمان اجازه نمیداد. بسیاری از اوقاتشون را صرف عبادت و مناجات و نمونش همین صحیفه سجادی است. به ایشون عرض کردن آقا چقدر عبادت میکنید، آخر خدا شما رو معصوم قرار داده، این همه عبادت میکنین، چرا این همه اشک میریزید، گریه میکنین؟ فرمود اگه عبادت علی را میدیدی چی میگفتی؟ برای اینکه ما عبادت خودمون را کم ببینیم، باید ببینیم بندگان خدا چه عبادت هایی میکرده، هم از لحاظ حجم را کم میگرد، هم از لحاظ کیفیت. بنده بهترین نمازامو که میخونم اگر مقایسه کنم با یه نمازی که از اولیای خدا میخوندن، و تو سرم بزنم 1000 بار توبه کنم از اون بهترین نمازم، کیفیتش قابل مقایسه با اون چیز معیوبی است. شما یه هدیه‌ای برای یه کسی میخواد ببرید، فرض کنید یه میوه‌ای میخواد ببرید، یه صندوق پرتقال میخواد ببرید، یعنی 90% پوسیده است، روتون میشه ببرید؟ ما نمازی که میخونیم اگر 10% توجه داشته باشیم، که حالا من معلوم نیست 100% نمازم هم درست توجه داشته باشه، وقتی 90% نماز من توجه توش نیست، حضور قلب ندارم، به فرمایش مقام معظم رهبری نماز بی مخاطبه، یه چیزی میخونیم، این مثل این صندوق پرتقال پوسیده است، باید خجالت بکشیم که اینا در مقابل خدا عرضه کنیم. ولی خودمون خیلی میبالیم، بله ما چه نمازی خوندیم دیگه، خدایی همچه بنده هم پیدا میکنه این همه اهل عبادت بشیم؟ راهش این است که طاعتهای خودتا کم بشمار، کوچیک ببین. برای این کوچیک چی میدن؟ مقایسه کن با اون عبادتهای بزرگ و با کیفیتی که اولیای خدا انجام داده. از اون طرف نعمتهای اون بزرگ خدا را بزرگ ببین، حتی روزی کم خدا را، یه لقمه نان جو را ببین چقدر نعمت درش هست. و بگو من از اداء حق یک لقمه نان جو بر نمیام، این همه انواع نعمتهای خدا از عالم سرازیر کرده برای من، پرتقال از کجا، موز از کجا، هندوانه از کجا، خربوزه از کجا، انار از کجا، میوه های دیگر شرق و غرب عالم میارن سر سفره شما، حالا هر کسی نسبت به خودشون سال یه مرتبه هم باشه فرض، بالاخره یه نعمتی است خدا برای ما این وسایل رو فراهم کرده، چجور شکر اینا رو به جا میاریم؟ تازه همه اینا شکریست مربوط به نعمت‌های مربوط به شکم، اون چه مربوط به روح ماست، عقل ماست، فکر ماست، ایمان ماست، محبت ماست، توفیق عبادت هست، انس با خداست، اونا یه چیزهای دیگری است که اصلا با اینا قابل مقایسه نیست. همه اینا در مقابل یک لحظه، یک سجده خالص برای خدا، در همه اینا رنگ میبازه. اینا چیزی نیست. اگه خدا اون توفیق ها رو به آدم میده، چگونه شکرشو میجا میگه؟ پس برای اینکه ما بتونیم شکر خدا رو به جا بیاریم، اصلا انگیزه شکر کردن پیدا کنیم، باید فکر کنیم در اهمیت و کثرت روزی ها و نعمت های خدا، و از اون طرف عبادت های خودمون رو کم و ناقص بشماریم. یا جابر، استکثر لنفسک من الله قلیل الرزق. روزی کمی که خدا بهت میده اینو خیلی زیاد بشمار. این معناش این نیست که فرض کنید مثلا یه لقمه نانی که هست اینجا، یه بشقاب برنجی که هست، من بگم این یک خروار برنج است، این که شوخی میشه. اینو بگم این یک بشقاب یک تن برنج هست، خب این که نمیتونم باور کنم، نه قابل گفتن است. خب برای کی بگم؟ معنی استکثر این است، یعنی این کسی در مقابل اون نعمتهایی که خدا به من داده تو بگون اونها چقدر زیاده، یعنی حساب کن با کمی خودت و نقص خودت، ناچیزی خودت، بیلیاقتی خودت، ببین خدا چقدر بده. از اون طرف عبادتی که میکنی، خب ممکنه بگی من 1000 رکعت نماز میکنم، انشالله هم شما موفق بشید هر روز 1000 رکعت نماز بکنید. حالا فرض کنید همچه توفیق نصیب شما شد، اون وقت بگیم چی؟ بگیم بله ما خیلی سر خدا منت داریم. لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. باز هم منت مال خداست که این توفیقا به شما داده. البته این توفیقا که یه عشرش هم نصیب ما نمیشه. فرض میگه اگه یه عبارت شرط کنید همه ما رمضان توانستیم شب تا صبح احیا کنیم به عبادت، تمام روز را با قرائت قرآن با سایر دعاها، فرضاً اگه چنین چیزی شد، تازه نباید بگیم این چیز زیادی است. اینا در مقابل اون همه نعمت‌های عظیم خدا و اون عبادت‌هایی که اولیای خدا می‌کردن، اینا چیزی به حساب نمیاد. کاری کنیم که روزی‌های خدا و نعمت‌های خدا به نظرمون بزرگ و زیاد بیان در مقام مقایسه با بی‌لیاقتی خودمون، گناهان خودمون، پستی‌های خودمون، و از اون طرف عبادت های خودمون را کم بشماریم. و استقلل من نفسک کثیر الطاعت لله. تازه اگه عبادت زیاده میکنی این را کم بشمار، این چیز قابل توجهی نیست. ازراعا علی النفس، چون نفس میخواد برای خودش یک موقعیتی قائل بشه، بله ما ایم که این همه عبادت کردیم. تو باید نفس سرکوب کنی، برای سرکوب کردن نفست بگو نه اینا چیزی نیست، معلوم نیست. اولا که مقدارش در مقابل مقدار عبادت های اولیای خدا کمه، ثانیا معلوم نیست کدومش قبول شده باشی. عبادتی که حضور قلب نداشته اینا باید استغفارم کرد ازش، چرا سبه این که من اینا رو خیلی اهمیت بده. پس عبادت های خودت رو کم بشمار و روزی خدا را زیاد. چرا؟ تخلصا الی شکر. این وسیله ای میشه که تو بتونی اهل شکر بشی، انگیزه شکر کردن پیدا میشی پیدا کنی و بر نفست چیره بشی، نفس بر تو غالب نشه. ادامه بحث انشاءالله اگر خدا خواست حیاتی بود جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و علی.
سبحان الله العظیم و بحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. ولا حول ولا قوة إلا بالله.